بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، روز پنج شنبه است انشاءالله که اموات همه ما شیعیان امیر المؤمنین، کسانی که دستشون از دنیا کوتاه است، متنعم بشن. شادی روح گذشتگان و اموات خودتون، اموات حقیر و همه مؤمنین و مؤمنات صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. انشاءالله که ثوابی از این جلسه نهج البلاغه ما واصل به ارواح گذشتگان و حقدارانمون بشه. نامه 19 نهج البلاغه نامه است که امیر المؤمنین سلام الله علیه به عمر ابن ابو سلمه ارحبی که فرماندار حضرت بودند نوشتند. آقای عمر ابن ابو سلمه فرماندار حضرت در ایران، یعنی در قسمت فارس و بحرین بودند. اون مکان و اون سرزمین بنابر شرایط جغرافیایی اون زمان، علاوه بر مسلمان هایی که داشت، یک ادعی از اهل کتاب که حالا گفته شده مجوسی بودند. مجوسی بودن هم یا به معنای زرتشتی بودن، بالاخره اختلافی هست که دقیقا معنای مجوسی چیست، ولی اینها کسانی بودند که مسلمان نبودند ولی به تورات و انجیل عمل می کردند. اینها خب بالاخره چون که مسلمان نبودن اهل ذمه حساب می شدن در قبال پرداخت مبلغی به حکومت اسلامی. حکومت اسلامی باید از اونها حمایت و حفاظت می کرد تا جایی که کار خلاف قانونی انجام ندند. آقای عمر ابن ابو سلمه ارحبی گاهی نسبت به اینها سختگیری هایی می کرد، اونها رو اذیت میکرد. لذا بزرگان این مجوسی ها نامه ای نوشتن به امیر المؤمنین و از او تقاضای کمک کردن. حضرت نامه 19 را به در اشاره و در پاسخ به اونها نوشت به فرماندارش که تویی که فرماندار علی هستی باید آداب را رعایت کنی. چند نکته در این نامه خیلی مشهوده، خیلی جالبه. نکته اول همینه که مردم اگر جایی از والیان، از فرمانداران و استانداران ناراحت بودند، امیرالمؤمنین را چنین حاکم عادلی می‌دانستند که به خودشون اجازه می‌دادند نامه‌ای به او بنویسند و از فرماندار او شکایت کنند. سلام علیکم و رحمت الله. و حضرت چقدر خوب گوشزد می کرد نکات را به فرماندارانش. به خلاف خلفای قبلی، خلیفه سوم عثمان، وقتی یه عده‌ای از اهل مصر نامه نوشتن برای عثمان که فرماندار تو در مصر ما را اذیت می کنه، عثمان ترتیب اثر نداد. اینها خیلی کار برشون تنگ شد، خودشون شخصا آمدن مدینه، سلام علیکم و رحمت الله، اعتراض کردن. وقتی که خواستن برند، عثمان یک نامه ای نوشت و فرستاد برای والی مصر، گفت این افراد، این اسامی آمده بودن شکایت کردن از تو، وقتی رسیدن به مصر یک عده‌ای رو بکش، یک عده‌ای رو تبعید کن، یک عده‌ای رو زندانی کن تا دیگه جرأت نکنن بر ضد فرماندار من بیان از من شکایت کنن به من. او یک نوع برخورد است، یک نوع هم اینه، امیرالمؤمنین فرماندار خودش رو توبیخ میکنه که تو چرا اشتباه کردی، تو باید حدود را نسبت به همه مردم رعایت کنی. فرمود و من کتاب الله علیه السلام الى بعض اماله، یعنی عمر ابن ابو سلمه ارحبی. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فان الدهاقین اهل بلدک شکوا منک قلزتن و قسوتن و احتقارن و جفه. دهاقین یک کلمه فارسی است که بعد عربی شده. در اصل این کلمه بوده دهبان. ما تو فارسی، تارسی قدیم و اصیل، دهبان داریم، یعنی کسی که مسئول حفاظت از ده است، مثل نگهبان، دهبان. بعد این کلمه معرب شده، رفته در زبان عربی، تبدیل شده به دهقان. دهقان دو تا معنا داره، هم به معنای کشاورز و رعیت و عموم مردم است، هم به معنای رئیس و مثلا مسئولان یک منطقه و روستا است. هر دو معنا را خود این لفظ لفظ دهقان داره. اینجا مقصود از دهاقین رؤسا هستند، بزرگان این سرزمین فارس و بحرین، کسانی که مجوسی بودند. فان دهاقین اهل بلدک، بزرگان منطقه تحت حکومت تو شکایت کرده اند از تو. چهار عنوان را برای من ذکر کردند، یکی این که تو غلظت و بدرفتاری داری، یکی این که تو قساوت و خشونت داری، یکی این که تو احتقار داری، مردم رو کوچک میشماری، حقیر میکنی مردم را. اون رفتار درستی که باید با ارباب و رجوع داشته باشی نداری. و یکی هم جفه داری. جفه به معنای خشکیه در مقابل انعطاف پذیری. تو یک انسان خشکی هستی که انعطاف پذیر نیستی. بله، فارس، همین استان فارسی که در ایران هست، فرمود چهار مشکل را از تو به من گزارش کردن. و نظر تو فلم ارهم احل لعیدنو لشرک هم. اونهایی که شکایت کردن مسلمان نیستن، کسانی هند که مجوسی هند، اهل کتاب هند. به همین خاطر من نگاه کردم، بررسی کردم، تأمل کردم، دیدم که لم ارهم، اینها را ندیدم به عنوان کسانی که تو بخواهی به اینها شدیداً نزدیکی کنی، ارتباط صمیمی برقرار کنی، اونها رو در جایگاه‌های مهم قرار بدی. خیر، این انتظار رو از تو نداریم. اونها مسلمان نیستن و ما هم طبق همون دین و آیینشون، چون شرک دارند، مشرکند، انتظار ما از تو این است که اون نزدیکی و ارتباط شدید و صمیمی رو با اونها برقرار نکنی. ولا ایقصو و یجفو لأحدهم. از اون طرف هم انتظار ما از تو اینه که خیلی از اونها دور نشی، رابطت رو به طور کلی با اونها قطع نکنی. یقصو به معنای دوری کردن، یجفو یعنی ظلم کردن، خشکی کردن. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدی. نه انتظار داریم با اونها به شدت رفاقت کنی، چون اونها مشرکند و تو مسلمان. نه انتظار داریم به طور کامل از اونها قطع ارتباط کنی، چون اونها عهدی با تو بستن، اونها اهل ذمه، در مقابل پرداخت یک پولی تو وظیفه داری از مال اونها، جان اونها، آبروی اونها حفاظت کنی. اونها هم شهروندانی هستن. این نامه رو اگر ما بخوایم نامگذاری کنیم، اسمش رو میگذاریم اقلیت‌های دینی در نهج البلاغه. نظر امیرالمؤمنین راجع به اقلیت‌های دینی چیست؟ مسلمان‌ها نباید با اونها اون شدت ارتباط رو برقرار کنن، چون اونها مشرکند. مشرک بودن این آقایون هم در شروح آمده. یه عده گفتن چون اینها آتش پرست بودن، حضرت می‌فرماد مشرکند. بعضی ها گفتن نه، اینها آتش پرست نبودن، ولی به دو الهه خیر و شر اعتقاد داشتن. یعنی بعضی از امور را از الهه خیر می دانستند و بعضی از امور را از الهه شر. قائل به یزدان و اهریمن بودن، لذا مشرکن. در هر صورت حضرت می فرماد نه ارتباط تنگاتنگ و صمیمی، نه انقطاع ارتباط. فلبس لهم جلبابا من اللین تشوبه به طرف من الشده. آقای عمر، برای اینکه حد اعتدال را رعایت کنی، بپوش. فلبس لهم، بپوش برای اینها یک لباسی، جلبابی از نرم خویی، همراه با اندکی سخت گیری. تشوبه به معنای مخلوط شدنه. به طرف من شده، طرف یعنی اندکی، میگه گوشه نگاه کرد، طرفی نگاه کرد یعنی اندک ذره، در این حال که لباس رحمت و محبت و لین بودن رو میپوشی یه مقداری سختگیری هم داشته باش. حالا عرض میکنم مقصود از این سختگیری چیست. و داول لهم بین القسوت و الرعفه، داول فعل امر است، قبلا گفتیم دولت به معنای دست به دست کردن چیزی. سلام علیکم و رحمت الله. این که میگن دولت هشتم و دولت نهم و اینها، دولت یعنی اون امری که بین عده‌ای دست به دست میشود، از این دولت میرسه به دولت بعد، از این مسئولین میرسه به دیگران. حضرت میفرماید داول یعنی دست به دست کن بین اینها، بچرخان بین اینها، قساوت و خشکی و سختی همراه با رأفت را. گاهی رأفت باشد، گاهی سختگیری باشد، گاهی مهربانی باشد، گاهی اگر نیاز شد تندخویی باشد، این دو را همراه با هم داشته باش. و امزج لهم بین التقریب والادنا والابعاد والاقصا، و مزج کن، بچسبان به هم، مخلوط کن رابطت رو با اینها، یک چیزی بین نزدیکی و ادنا و دنو و دور بودن و دوری گزیدن، هر دوی اینها رو با هم جمع کن، هم نزدیک اونها باش هم از اونها دور باش، یه طوری رابطه را بینابین حفظ کن انشاءالله. خب این جملاتی که حضرت می‌فرماید، یک وقت کسی اشتباه فرض نکنه، بعضی ها تصور نکنن امیرالمومنین اینجا گفت که آقا شما باید با کسانی که دین و مسلک شما رو ندارن سختگیری کنی، اذیتشون کنی، اونها رو در تنگنا قرار بدی. به هیچ وجه این نیست، چون اصلا موضوع این نامه این است، عده‌ای نامه می نویسن به حضرت که آقا فرماندار شما ما رو اذیت کرد، حضرت در توبیخ اون نامه نوشته و خودش فرموده غلظت و قسوت و احتقار و جفه نداشته باش. در ادامه که می فرماید تو به اینها سخت بگیر، تشوبه به طرف من الشده و امزج بین التقرب والادنا والابعاد والاقصا، مقصود حضرت چیست؟ این سخت گیری به چه معناست؟ خوب دقت بفرمایید که این شبهه حل بشه. مقصود امیرالمؤمنین این است، در این حال که لطف و رحمت و مهربانی و احسان به اینها داری، در رعایت قانون نهایت سختگیری رو بکن، در رعایت قانون سختگیری کن، نه اینکه بی حساب و کتاب به فلانی چون که اهل ذمه سخت بگیری، اذیتش کنی، اگر آمد داخل اداره کارش رو نا، این که اصلا درست نیست، ظلم به خلق اللهه. اونها با تو پیمان نامه بستن، گفتن ما مسلمان نیستیم، در سرزمین مسلمان ها زندگی میکنیم، یه مقداری پول به حکومت اسلامی میدیم که داره از ما محافظت میکنه، ولی انتظارمون اینه که آزادانه زندگی کنیم، طبق قوانین زندگی کنیم. حضرت میفرماد نگذارید که اهل ذمه، کفار، مشرکین اگر ذیل حکومت اسلامی بودن، اینها بخوان مکتب و مرام خودشون رو اجرا کنند. خیر، سخت گیری کنید با اینها در رعایت قانون. قانون جامعه این است که حجاب باشد. شما ولو این که دینتون میگوید حجاب لازم نیست، ولی وقتی که آمدید در سطح جامعه ملزم هستید حجاب رو رعایت کنید، اگر نمیخواید باید از این سرزمین برید. اینجا دیگه جایی نیست که باشون مدارا کنی، مماشات کنی. به فرض که در یک مکتبی خوردن شراب، مشروبات الکلی حلال باشد برای اونها، دلیل نمیشه که ما اجازه بدیم در جامعه اسلامی خب آقا اهل مسیحیان فلان قشر بیان برای خودشون شرابخانه راه بندازن، برای اونها که جایزه، پس مشکل. خیر، حضرت میفرماد سختگیری تو باید در مسائل قانونی باشد، آنچه که قوانین اجتماعی اسلامی است، اسلام اونها را به عنوان قانون وضع کرده، باید رعایت بشه. ولی در این حال به صرف این که فلانی دینش با من یکی نیست، سختگیری نکن بهش، باهاش مهربانی کن، رحمت و رأفت رو داشته باش. یکی دیگه از عللی که حضرت میفرماید قوانین رو نسبت به اینها سختگیرانه اجرا کنید این است که یه وقتی دیگران یعنی غیر مسلمون ها خیال نکنند که شما ضعیفید، چون هرج و مرج و بی نظمی و رعایت نکردن قانون خودش دلیلی است بر این که استقلال و قدرت در این جامعه حاکم نیست. اگر یک جامعه قوی باشه، مستقل باشه، قدرتمند باشه، قانون رو به نحو احسن اجرا می‌کنه. اگر دیدید برعکسش، حضرت می‌فرمایند کاری نکنید که دشمنان خیال کنند خوب اینجا که قدرتی نداره، دست به یکی کنند بر ضد شما حمله کنند، شورش کنند، شهر رو تصرف کنند. نه، اون قدرت و قوت رو نشان بدید. مطلب سومی هم که باز در پاسخ همین شبهه عرض می کنیم اینه: جمله امیرالمؤمنین صرفاً خطاب به اهل ذمه نیست. حضرت برای خود شیعیان و مسلمان ها هم به امرائشون می فرماید شما طوری با مردم برخورد کنید که در عین رحمت، در عین لطف، در عین اینکه ارباب و رجوعتون رو تکریم میکنید، به هیچ وجه زیر بار پارتی بازی نرید. این فقط نه برای غیر مسلمان هاست، مسلمان ها هم همینه. در رعایت قانون سختگیر باشید در عین احترام، در عین تکریم، نه فقط برای اونها، برای خودتون هم این گونه باشه. لذا اگر حضرت این جمله رو تأکید میکنم، اگر حضرت ظاهر جمله این گونه است که با این گروه خاص که اقلیت مذهبیان سخت گیری کن، این سخت گیری نه اینکه ظلم کن به اونها، هیچ وجهی برای ظلم نداری. سخت گیری در رعایت قانون است، احسان و لطف و مهربانی و اخلاق اسلامی هم سر جای خودش محفوظه. الحمدلله رب العالمین.